و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
پادکستون که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
خیلی وقتا با خودم فکر میکردم چرا بعضی اتفاقات بزرگ تاریخی با اینکه این همه درد و رنج پشتشونه اینقدر بی روح و بی احساس روایت شدن. مخصوصا وقتی پای نسل‌کشی وسطه. توی اخبار و گزارش‌های رسمی بیشتر با عدد و رقم و تحلیل‌های کلی طرفیم. میگن چند هزار نفر کشته شدن. چند شهر ویران شد. چند خانواده از هم پاشید. ولی هیچ کدوم از اینا نمیتونه حال دل آدمایی رو نشون بده که وسط اون فاجعه زندگی کردن، نفس کشیدن، ترسیدن و عزیزاشون رو از دست دادن. برای همین تصمیم گرفتم این موضوع رو وارد دنیای ادبیات کنم. چون میدونم ادبیات یه جوریه که میتونه از دل آمار و تیترهای خبری عبور کنه و برسه به قلب آدم‌ها. میتونه صدای اون مادری باشه که بچه‌ش رو گم کرده یا اون دختری که توی تاریکی پناه گرفته. یا حتی اون مرد نقاش بازمانده که با همه ترسهاش هنوز امید داره. شاید با نوشتن این رمان تونسته باشم یه تصویر انسانی تر از اون روزهای تلخ بشر بسازم. تصویری که نه فقط باید دیده بشه، بلکه باید حس بشه.
سلام، به پنجمین قسمت از پادکست پیشنهاد کتاب فروش خوش اومدید. من همراز هستم و اینجا مثل همیشه هر قسمت از یکی از دوستان کتاب فروشم دعوت میکنم تا یک کتاب به ما پیشنهاد بدن. مهمون این قسمت ما آقای راوی محمدی از شهر کتاب اصفهان. راوی جان خیلی خوش آمدین به پیشنهاد کتاب فروش.
سلام میکنم بهتون، ممنونم همراز جان و خیلی خوش اومدین به اصفهان.
مرسی، متشکر، ممنون. خب راوی جان، پیشنهادتون به پیشنهاد کتاب فروش چیه؟
پیشنهاد من یه رمان تازه هست از نشر چشمه، یه داستان کردی که فکر میکنم جای داستان کردی توی برنامه پیشنهاد کتاب فروش هم خالی بوده. رمانی هست از خانم زارا امیدی به اسم نگذار ببرندم شارو.
ممنونم. نگذار ببرندم شارو، نوشته زارا امیدی از ادبیات کردستان. از زارا امیدی برامون بگید.
زارا امیدی نویسنده کار، متولد شهر ایلام، علوم سیاسی خونده و ادبیات فولکلور و پیش از چاپ کتاب نگذار ببرندم شارو دوتا رمان دیگه هم چاپ کرده، یکی به اسم شاهپری و رمان دیگه با اسم دار و دسته اجنه که اولین رمان به لهجه ایلامیه و جایزه ای هم دریافت کرده. به نظر من با خوندن این داستان خیلی راحت میتونیم با ادبیات کرد، ویژگی هایی که داستان های کردی داره و زندگی و سرگذشتشون آشنا بشیم.
به نکته جالبی اشاره کردی، ویژگی ادبیات کردستان. قبل از اینکه بریم سراغ کتابمون چند مورد از این ویژگی ها رو برامون بگو.
من وقتی این کتابو داشتم میخوندم دیدم که یه حلقه مشترکی هست توی تمام این زنجیره ادبیات کردی که اگر از ادبیات کرد خوشتون بیاد این حلقه رو ناخودآگاه پیدا میکنین توی این داستانها. چیزی که شخصیت‌های داستانهای کردی رو با هم دیگه مشترک میکنه رنجهای مشترکشونه. همینطور که توی این داستان متوجه میشیم ما با یک سری مهاجر، با یک سری پناهنده کرد به کشورهای اروپایی سر و کار داریم که اینا غریبگی توی زندگیشون موج میزنه، غریبن همه اونجا توی شهرهای غریب و چیزی که اینها رو پیدا میکنه و به هم دیگه نشون میده، هم دیگه رو پیدا میکنن، رنجهایی که کشیدن.
بسیار هم عالی. راوی جان ازتون میخوام که یک خلاصه از داستان برای ما بگین و بعد بریم سراغ خود کتاب و ویژگی هایی که باعث شد این کتاب رو بخواید به ما پیشنهاد بدین.
داستان از زبان نقاشی به اسم شارو داره روایت میشه که همون اوایل داستان متوجه چند تا شخصیت دیگه هم میشیم. شخصیتی به اسم هنار که شارو مدام توی ذهنش داره با هنار صحبت میکنه، از نقاشیهاش صحبت میکنه و کارش اینه که آدمهای کشته شده، کردهای کشته شده توی جنگ رو نقاشی میکنه، بلکه بتونه توی این نقاشیهاش به اون سوالای پاسخ داده نشده ذهنش برسه.
بریم سراغ خود کتاب. چه ویژگی‌ها و عناصری در کتاب بود که باعث شد شما بخواید این کتاب رو به ما پیشنهاد بدید؟
خب من خودم به سیال ذهن خیلی علاقه دارم. یعنی داستان‌هایی که از این عنصر توشون استفاده شده برای روایت داستان ما رو به گذشته می‌برن، برمیگردونن به زمان حال. اینا به نظرم خیلی جالبن و توی همون صفحه‌های ابتدایی کتاب با همچین ویژگی روبرو می‌شیم. خیلی از اتفاقات توی گذشتن که الان دارن ازشون پرده برداری میشه.
به نکته جذابی اشاره کردی. کتاب اینطور شروع میشه که شارو داره برای هنار حرف میزنه و ما نمیدونیم که آیا توی ذهنش داره حرف میزنه، آیا داره خاطراتی رو از گذشته میگه، و این فضای سیال هرچی جلوتر میره کار رو جذابتر میکنه. در واقع این فضای سیالی که داری ازش اسم میبری به نوعی فرم روایی قصه محسوب میشه.
بله همینطوره. اولین فضایی که توی داستان شکل میگیره یک روستایی هست که درگیر جنگ با بعثی‌ها و خانواده هایی که این وسط هم دارن کشته میشن، هم مجبورن به کوهستان فرار کنن، هم بعضی هاشون به دسته پیشمک ها میپیوندن و خب خانواده شارو و خانواده هنار هم از این موضوع مستثنا نیستن. هنار دختر عموی شاروه. شارو از همون بچگی به هنار علاقه داره و توی داستان مدام تکرارش میکنه با صحنه هایی که توصیف میشه. متوجه میشیم که چقدر علاقه شارو نسبت به هنار زیاد هست و خب اسم کتاب هم یکی از دیالوگ های هنار هست توی صحنه بحرانی و حساس که از شارو میخواد نجاتش بده و چون شارو نمیتونه این کارو بکنه، فکر میکنم این جمله تا ابد قراره توی ذهنش تکرار شه و هی آزارش بده، دلتنگش کنه و دستش رو از همه جا کوتاه کنه. برمیگردیم به زمان حال، جایی که شارو توی سوئد زندگی میکنه، نقاشی میکشه و یه شخصیتی پیدا میشه به اسم آسکی که بهش میگه یکی از آدمهای توی این تابلو رو من میشناسم. بعد از این اتفاق پای یه عکس به داستان باز میشه. توی اون عکس هنار ایستاده.
با ورود آسکی به قصه فضای داستان جهت دیگه پیدا میکنه. یعنی ما در ابتدا توی یک فضای سیال خیالی داریم میگذریم، اما آسکی با خودش سرنخ‌هایی میاره از شخصیت‌هایی که توی نقاشی‌های شارو دیده.
یه ویژگی دیگه‌ای که توی این داستان نظر من رو جلب کرد مثل این میمونه که بعد از این فاجعه نسل‌کشی کردها خب کلی زندگی از بین رفته که هیچ کسی نیست در مورد اینا صحبت کنه و اون لحظه شاید خبرنگاری نبوده، عکاسی نبوده، نقاشی نبوده که اون صحنه ها رو نقاشی کنه. من احساس کردم انگار روح یکی از این کشته شده ها هست که میاد توی خیال نویسنده، توی خیال زارا امیدی و ازش میخواد که داستانش رو بنویسه. یعنی یه جاهایی احساس میکنم نویسنده این وسط خودش خواننده داستان خودش میشه و فقط مینویسه. چرا؟ چون یکی از کسایی که توی اون نسل کشی از بین رفته بیگناه و کسی نبوده که این از بین رفتن رو، این زندگی رو، هدر رفتن زندگی رو ثبت کنه. الان خودش از یه عالم دیگه میاد به خیال نویسنده تا داستانش رو بنویسه. که این منو یاد داستان اسفار کاتبان انداخت از ابوتراب خسروی. اونم همین شکلیه. کاتبی هست از سالهای دور که به کالبد یک آدمی میاد برای اینکه رسالتش رو تمام کنه. و یا حتی قصه های بختیارعلی مثل داستان شهر موسیقیدان های سپید که فکر میکنم خیلی ارتباط تنگاتنگی بین اون داستان و داستان نگذار ببرندم شارو هست. توی اون داستانم با یه شهری مواجهیم، درگیر جنگ، آدم های بیگناهی دارن این وسط کشته میشن و خب روحشون از عالم دیگه‌ای به این عالم، عالم خاکی راه پیدا میکنه برای اینکه قصه شونو ادامه بدن.
ممنونم راوی جان، مرسی. اگر نکته دیگه‌ای مد نظرت هست ما سراپا گوشیم.
من دوست دارم یه قسمتی از داستان رو بخونم که مربوط میشه به گذشته شارو توی اون سالهای نوجوانی این دو نفر، شارو هنار، که وعده های دیداری میذارن با هم دیگه که به مرور همینطور که بزرگ میشن وعده های دیدار عاشقانه شون جاشون رو میده به تمرین تیراندازی که قراره توی بزرگسالی انجام بدن. کم کم آدم شدم. دیگر نمیتوانستم با تو در بوستانها دنبال ملخها بدوم و ادای شغالها را در بیاورم. کارهای باغ بینمان دیوار کشید. تا به خودم آمدم دیدم قد کشیده ای. روزی در گرماگرم تابستان تقریبت کردم. زیر درخت گلابی. همین درخت گلابی که بنی زیر سایش در آغوشم نشسته. دستت را گرفتم. گیسوانت زیر آفتاب می درخشید و دانه های ریز عرق بر پوست روشنت برق می زد. گفتم میای بازی؟ لبخند زدی و گفتی بابا عصبانی می شود. اگر چیزی بهش نگویی عصبانی نمی شود. به عادت کودکیت موهایت را از روی شانه ها عقب راندی. لبخند زدم و گفتم هفته یک بار فقط. کسی نمی بیند. بلند شدی و دوان دوان رفتی سمت مادرت که آن طرف حصار با زنی حرف می زد. می آمدی. لبخندت که این را می گفت.
ممنونم، مرسی. نگذار ببرندم شارو، کتابی پر از مفاهیم انسانی. از رنج میگه، از عشق میگه، از جدایی میگه و این مفاهیم انسانیه که فکر میکنم این کتاب رو میتونه یک پیشنهاد خیلی جذاب تلقی کنه.
به عنوان حرف آخر، این که توی این دنیا، توی زندگیمون صحنه ها و لحظه هایی هستند که اگر نوشته نشن از بین میرن و فکر میکنم یکی از بزرگترین رسالت های نویسنده ثبت وقایعی هست که اگر کسی بهش توجه نکنه هدر رفته. گردن بموری
کجاوره. ممنونم از راوی محمدی به خاطر پیشنهاد جذابشون و وقتی که برای پادکست ما گذاشتن. در ادامه صحبت‌های الهام فلاح رو خواهیم شنید، منتقد ادبی و نویسنده، که نظرشون رو درباره کتاب به ما اینطور گفتن.
نگذار ببرندم شارو دومین کار خانم زارا امیدیه که من خوندم و قبل از هر چیزی اهمیت ویژه‌ای که داره در اون بابه که فکر میکنم غیر از وجه ادبی و سرگرم کنندگی رسالت تاریخی خودش رو به مثابه رمانی که داره از زمانه و دوران خاصی روایت میکنه به اجرا میگذاره و اون رسالت رو به دوش میکشه و اون هم صدای بی صداها و آدمهای به حاشیه رانده شده تاریخ هستش. کردهایی که در این کتاب در موردشون داستان میخونیم جز اون دسته از کردهای مظلوم و فاقد صدا و تریبونی هستن که مورد ظلم و نسل کشی قرار گرفتن، چیزی که شاید به این راحتی در موردش حرف زده نشه و دقیقاً اونجاست که داستان وارد عمل میشه، برای اینکه به آدمهایی که خیلی بهشون پرداخته نشده اما لای چرخدنده های سیاهی های تاریخ و دیکتاتوری ها زندگی ها و عشق های خودشون رو و تمام چیزهایی که براش جنگیدن و مبارزه کردن، خانواده، قبایل، زمین، ناموس، زن، بچه، هر چیزی که براشون اهمیت داشته و جز ارزش های زندگیشون بوده رو از کف دادن و چیزی جز روحی زخمی و تنی از شکل افتاده براشون باقی نمونده. نگذار ببرندم شارو داستان به شدت تکان دهنده و نویسنده تونسته صحنه هایی رو خلق کنه که به این راحتی از ذهن مخاطب نخواهد رفت. خیلی سخته که با کلمه و با نوشتن بشه اینقدر تکان دهنده و انقدر تاثیرگذار نوشت و انقدر روح خواننده درگیر کرد. کتاب با اینکه پر از کلمات بومی کردیه ولی سخت خوان نیست و اینجوری نیست که اگر شما کرد زبان نباشید خوندن کتاب براتون تبدیل به یک پرسه دشوار و آزاردهنده بشه. نه، به قدری بهره برد از زبان کردی که یک فارسی زبانی که هیچ آشنایی هم با زبان کردی نداره بتونه با کتاب مانوس بشه. و خب نکته جالبش اینجاست که داستان درباره کردهای ایران نیست، یعنی عزیزان کرد مثلا استان کردستان یا کرمانشاه یا ایلام آدمهای داستان نیستن و لوکیشن داستان هم داخل کشور ایران نیست، بیرون مرز هاست و کردهای سلیمانی عراق هستند. و خب از اونجایی که یک پیوند ناگسستنی بین کردهای دو سوی مرز ایران و عراق وجود داره، اصلا در تمام داستان احساس نمی کنی که داری داستان آدم هایی رو می خونی که ملیتی غیر ایرانی دارن. و خب در ماجرای نسل‌کشی که صدام حسین به راه انداخت، یک موج وحشیانه از کشتار کردها اتفاق افتاد و خب همزمان با اون بس با ایران هم درگیر بود و شاید این که ما با عراق در حال جنگ بودیم باعث شد که خیلی خبر این نسل‌کشی که در داخل خاک عراق داشت اتفاق می افتاد به ما نرسید. و خب این داستان من مخاطب رو با عمق فاجعه آشنا میکنه و به من تصاویری میده که مطمئناً در هیچ کدوم از کتابهای تاریخی شاید نبینم و باهاشون مواجه نشم و مطمئناً هرگز هم از یادم نخواهد رفت. یه حسن بزرگی که این کتاب داره اینه که برای منی که کرد نیستم و کرد زبان نیستم و خیلی با آداب و سننشون هم مانوس آشنا نیستم، این داستان یک رفاقت و یک ریسمان مشترکی از همحسی رو به وجود میاره که مطمئناً تا روزی که حافظه من یاری کنه و زنده باشم و این داستان به خاطرم بیاد، کردها همیشه برای من محترم، مستحکم و آدمهای خاصی نمایان خواهند شد و در ذهن من زنده خواهند شد که در این کتاب خوندم. زهرا امیدی حجت رو در این کتاب تمام کرده به عنوان یک زن نویسنده کرد.
صحبت‌های پژمان موسوی رو خواهیم شنید، نویسنده و روزنامه‌نگار.
من می‌خوام از یک مقدمه شروع کنم. ما چند وقت پیش، ما که میگم یعنی من و تعدادی از بچه‌های نویسنده و مترجم، رفته بودیم نمایشگاه کتاب سلیمانی عراق. خب سلیمانی پایتخت فرهنگی کردستان مشهوره و خب یک شهر بسیار پویا به لحاظ فرهنگی، هم نشرش خیلی قویه، هم در واقع کتاب فروشیاش و نویسنده‌هاش خیلی جدی کار میکنن و اتفاقا مخاطبم دارن. من اونجا توی یک پنلی شرکت کردم در حاشیه نمایشگاه در مورد نسبت ادبیات کردی و ادبیات فارسی. اونجا در واقع وقتی استقبال آدم‌ها رو از کتابای ایرانی که به همت نشر چشمه اتفاقا جمع شده بودن دور هم و در واقع کتابا رو به زبان فارسی به مخاطب کرد زبان عرضه می‌کردن، تو نمایشگاه گفتم که در واقع دو ملت ایران و کردستان، حالا من میگم ملت کردستان یا مردم کردستان، در واقع اشتراکات خیلی زیادی دارن و با وجود این همه اشتراک و با وجود این همه نسبت و قرابتی که این دوتا با هم دیگه دارن، خیلی عجیبه که انقدر گسست بین ما هست. این ما به لحاظ تقسیمات کشور اگه بگیم مشخصا سه یا چهار استانمون کرد زبانن و به شکل جدی در واقع دارن کردی صحبت میکنن و خب ادبیات کردی خیلی جدی میتونه در واقع مخاطب داشته باشه توی کردستان ایران. و از اون ور ما کردستان عراقو داریم با چند تا شهر و چند تا استان مهم که خیلی جدی میتونن مخاطب در واقع چیزی باشن که چه در ادبیات فارسی تولید میشه به زبان فارسی، چه در واقع به زبان کردی تولید میشه در واقع ایران فارس زبان. اونجا گفتم که خیلی عجیبه که با وجود این همه قرابت، با وجود این همه نزدیکی، این موضوع به شدت ضعیفه و به شدت عجیبه که اینقدر این دوتا در واقع آدم هایی که هر دو به یک زبان مشترک با لهجه‌های مختلف صحبت میکنن و فقط دو طرف دروازه یک مرز سیاسی افتادن، اینقدر دورن، این ور خبر نداره که اون ور در واقع داره چی کار میشه و این ور خبر نداره که اون ور داره چی کار میشه. حالا من اینو میخوام برگردونم به ایران که چه اهمیتی داره که در واقع یک نویسنده کرد زبان، اون هم یک نسل جوان کرد زبان که اتفاقا ارقم داره به زبان کردی و اینکه همیشه تو مصاحبه‌هاش و تو گفتگوهاش من خوندم که گفته که من دوست دارم همه کارام یکی درمی منتشر شه، یک دونه فارسی منتشر کنم، یک دونه به زبان کردی. این در واقع نشون میده که هم زبان فارسی در واقع برای این نویسنده خانم زهرا امیدی یک زبان مهمه که میتونه در واقع توی کشور بزرگی و پهناوری مثل ایران با مخاطباش ارتباط بگیره، هم همچنان ریشه‌های خودش رو فراموش نکرده و دوست داره که هر یکی درمیون در واقع کتابایی در واقع بنویسه که بازتابی از زبان مادریش باشه. خب ما یکی از مشکلات جدی که تو ایران داریم اینه که زبان مادری خب امکان تحصیل رسمی و امکان عرضه رسمی ندارن و از این جهت در واقع کرد زبان‌های ما همیشه تو مضیقه بودن، همیشه به عنوان یک مطالبه جدی موضوع مطرح بوده ولی خب متاسفانه به جایی نرسیده. برای من از این جهت در واقع کتاب آخر خانم زهرا امیدی نگذار ببرندم شارو در واقع مهم بود که یک جوون کرد زبانی که به شدت ادبیات فارسی رو میشناسه، به شدت قلم توانا و قوی داره، اومده و یه کتابی به زبان فارسی نوشته و انقدر خوب نوشته. یعنی کسی که من همیشه فکر میکنم، یعنی با آدمایی که صحبت میکنم به زبانهای مختلف میگم شما به چه زبانی خواب میبینید؟ مثلا اگه بگم من به کردی خواب میبینم، خب خیلی جذابه. یعنی اون ناخودآگاهش کردی، حتی اگه فارسی حرف بزنی، یا مثلا یه انگلیسی، یه ایرانی که مثلا توی فرسون کانادا زندگی میکنه، میگم تو به انگلیسی خواب میبینی احیانا، یا مثلا به فارسی. اگه به انگلیسی ببینه یک معنای دیگه ای داره تا اینکه به فارسی همچنان. حالا اینکه یک نویسنده کرد زبان که هم کردی خیلی خوب مینویسه، هم کردی خیلی خوب میفهمه و نسبت زیادی داره با ادبیات فولکلور منطقه و با سنت‌ها و آداب و رسوم مردمش، اومده و یک کتاب فارسی نوشته و کتابی نوشته که اتفاقا موفق هم بوده. یعنی ما کمتر سراغ داریم نویسندگانی که به زبان‌های مختلف، به زبان‌های غیر فارسی در واقع اومدن و کار کردن و تو زبان فارسی هم تونستن موفق باشن. برای همین من فکر می‌کنم که اهمیت این کتاب اینه که یک کرد زبان رو نوشته، یک نسل جوان کرد زبان رو نوشته و تلاش کرده که از طریق پیوندش با زبان فارسی که زبان در واقع ملی کشورشه، بیاد آن چیزی رو که در موردش تو این کتاب نوشته رو در واقع مخاطب به اشتراک بگذاره. برای همین من فکر می‌کنم که ما هر چی بتونیم در واقع این جور کتاب‌ها رو تقویت کنیم، هر چی بتونیم بیشتر در موردشون حرف بزنیم، چه به این اعتبار که نویسنده‌ش یک نویسنده جوانه با آینده‌ای حتما روشن، هم به این اعتبار که در واقع یک کسیه که به قول ما در واقع تو اقلیت، یعنی شاید صدای بلندی نداشته باشه، شاید خیلی تریبون در اختیار نداشته باشه، ولی وقتی یک نشر معتبر میاد اون چاپ میکنه، خوب عرضه میشه و خوب پخش میشه تو کتاب فروشی ها، اگر هر چی بیشتر بشه در موردش صحبت کرد، در مورد اثرش صحبت کرد و به ریشه های این نویسنده، حالا هر کسی میتونه هر زبانی داشته باشه، ممکنه یکی آذری باشه، ترک زبان باشه، یک کسی بلوچ باشه، مهم نیست، مهم اینه که اون بلوچ، اون آذری، اون کرد زبان اومده به زبان در واقع فارسی کتابی نوشته. این ضمن اینکه خیلی کمک میکنه به پیوند در واقع زبانی بین این دو زبان و در واقع میسته جلوی کسایی که میخوان ریشه ها رو از هم جدا کنه. یعنی خیلی هستن که از اون ور بوم میافتن، یعنی میگن که کردی کسی که کرده اصلا نباید به زبان فارسی تولید کنه، یا فارس زبانانی که در واقع دید ملی دارن، دید ایران شهری دارن و اصولا زبان های مادری رو به رسمیت نمیشناسن. این خیلی کمک میکنه به پیوند این دو تا زبان به هم و از این جهت میتونه خیلی کار مثمر ثمر و ارزشمندی باشه. برای همین من خیلی تبریک میگم و خیلی خوشحالم که این کتاب چاپ شده. امیدوارم که هر کدوم هر چایی که از دستمون برمیاد کار کنیم که این کتاب به بهترین شکل بتونه به مخاطب ایرانی عرضه بشه و معرفی بشه.
میشنویم از تیام رازانی، نویسنده و شاعر، که نظرشون رو درباره کتاب به ما اینطور گفتن.
بی انرژی بودن صدای من رو در این چند دقیقه ببخشید بر جنگیدن با مهمانی ناخوانده که مدتی در تن و جان من جا خوش کرده. ممنونم از هم. رمان حول محور دو شخصیت اصلی میچرخه. یک شارو، نقاش کرد که از فاجعه نسل کشی کردها جان سالم به در برده و در سوئد زندگی میکنه. شارو در ظاهر آدمی خاموش و گوشه‌گیره، اما در نقاشی‌هاش همه آنچه دیده و تجربه کرده رو بازآفرینی میکنه. قتل عام‌ها، کوشای اجباری، خاطرات عزیزانی که از دست داده. او با نقاشی‌ها نه تنها خودش رو زنده نگه داشته، بلکه تاریخ محو شده ای رو ثبت میکنه. دوم آسکی، دختر جوانی که به شکلی ناگهانی متوجه میشه پدرش در برخی آثار شارو حضور داره. کنجکاویش باعث میشه وارد گذشته پنهان پدر شارو بشه. این جستجو اون رو با لایه‌های پنهان تاریخ و رازهای خانوادگی روبرو میکنه. روایت کتاب دو خط موازی داره. یکی ذهن آشفته و هنری شارو که با خاطراتش کلنجار میره و دیگری مسیر جستجوی آسکی برای فهم حقیقت. این دو خط در جایی به هم میرسن و گره‌گشایی اصلی رو شکل میدن. آشکار شدن بخشی از حقیقت نسل‌کشی و نقش افراد خانواده در اون. در پایان رمان با نوعی تردید و گسست تموم میشه. نه کاملا امیدبخش و نه کاملا یأس‌آلود، بلکه بازتابی از واقعیتی که هنوز زخم اون التیام پیدا نکرده. در واقع رمان حول حافظه جمعی و نسل‌کشی کردها میچرخه. نویسنده تلاش کرده نشون بده چطور فراموشی میتونه دومین مرگ قربانیان باشه و هنر وسیله‌ای برای مبارزه با این فراموشیه. تقابل سکوت و بیان یکی از مضمون‌های کلیدیه. شارو سکوت کرده اما بوم نقاشیش پر از فریاده. شخصیت پردازی در رمان نگذار ببرندم شارو اینطوریه که میشه گفت شارو شخصیتی چند لایه است، هم قربانیه، هم شاهد، هم راوی خاموش. این پیچیدگی باعث میشه خواننده درگیر اون بشه. آسکی نقش مکمل داره. اون جوونیه که با نگاه پرسشگرانش مخاطب امروز رو نمایندگی میکنه، یا در واقع نماینده نسل امروزه. این دوگانه یعنی بازمانده زخم خورده و نسل تازه پرسشگر یکی از موفقیت‌های رمانه. ساختار و روایت در این کتاب به صورت موازی و گاهن در هم تنیده است. این تکنیک تنش داستان رو بالا نگه داشته. استفاده از فلشبک ها، رفت آمد ها میان حال و گذشته یادآور ساختار رمان های مدرن. با این حال در بعضی بخش ها تغییر زاویه دید ناگهانیه و ممکنه برای برخی خواننده ها سردرگمی ایجاد کنه. زبان اثر شاعرانه، تصویری و استعاریه. نویسنده از ترکیب رنگ، نقاشی و تصویرسازی برای نشون دادن درد استفاده میکنه. بنابراین متن بیشتر به سمت حس آفرینی میره تا یک گزارش تاریخی. درباره انتخاب اسم شارو برای شخصیت اول داستان میشه گفت که انتخاب این نام برای شخصیت اصلی استعاره ای از انسانیه که خودش رو به مثابه شهری میبینه، شهری ویران شده از جنگ و نسل کشی. شارو در واقع یک پناهگاه خاطره است، یک مأمن بکره، حافظه جمعی در تنورجان یک فرد. نقاشی در رمان صرفاً یک هنر نیست، یک ابزار مقاومت. شارو با رنگ‌ها اون چه رو که کلمات توان گفتنش رو ندارند بازآفرینی میکنه. این موضوع یادآور مفهومیه که در فلسفه هنر بهش میگن هنر جایی آغاز میشه که زبان پایان پیدا میکنه. رنگ ها جایگزین خون و زخمن. قرمز خون، خشونت، مرگ. سیاه سکوت و محو شدن. آبی حس تبعید، غربت و سردی سوئد. سبز ریشه و امیدی که هنوز خاموش نشده. پرداخت به سکوت و صدا توسط زارا امیدی در این کتاب به این صورته که شارو کم حرفه اما نقاشیهاش پر از فریادن. این دوگانگی نشون میده که در تاریخهای سرکوب شده صداها خاموش میشن اما هنر تبدیل به زبان جایگزین میشه. نگذار ببرندم در عنوان کتاب در واقع فریادی علیه فراموشیه. فراموشی یعنی برده شدن و نابودی حافظه. شخصیت آسکی در واقع حضورش نماد نسل جدید، نسلی که درگیر پرسش و جستجوست، نه صرفاً قربانی خاموش. او برعکس شارو به دنبال گفتگوه، نشون دهنده تغییر راهبرد نسل ها. نسل قدیم سکوت و نقاشی، نسل جدید پرسشگری و روایت آشکار. سوئد در رمان نماد فاصله و سردیه، جایی که جان شارو رو درسته که حفظ کرده اما خاطرش رو التیام نداده. گذشته او توی کردستان نماد زخم و ریشه است. این دو مکان دو قطب استعاری هن. زندگی امن اما بی ریشه، زندگی پرخطر اما با هویت. ساختار روایی موازی در واقع روایت دو خطی شارو و آسکی نماد تضاد حافظه و آینده است. این ساختار به خواننده میگه گذشته و حال جدا نیستن. هر جستجوی امروز بازگشت به حافظه دیروزه. در کل رمان نگذار ببرندم شارو اساساً درباره مبارزه با فراموشیه. شارو حافظه زخمی، نقاشی، زبان جایگزین فریاد، آسکی نسل جدیدی که نمیخواد در سکوت بمونه، رنگها، خون، زخم، امید، تبعید، نجات بدن یا نابودی ریشه. به این ترتیب رمان فراتر از یک داستان شخصی عمل میکنه و به یک مانیفست حافظه جمعی کردها تبدیل میشه. دارن درهای نمایشگاه را باز میکنند. میبینی هنار؟ این یکی آخرین تابلوی است که کشیدم. کوههای کردستان. میشنوی چطور صدایم میزنند؟ میروم که خودم را در سکوت این کوها گم کنم. وقت رفتن است هنار. وقت رفتن است.
ممنونم که با یه قسمت دیگه از پادکست پیشنهاد کتاب فروش همراه بودین. تشکر میکنم از همه دوستایی که توی این قسمت به من کمک کردن و ممنونم از گوشه پادکست به عنوان تهیه کننده. در آخر آرزوی سلامتی و بهبود روزافزون داریم برای تیام رازانی عزیز. صدایی که در ابتدای این قسمت شنیدین صدای خانم زارا امیدی بود، نویسنده کتاب نگذار ببرندم شارو، که انگیزه شون رو درباره نوشتن این کتاب به پادکست پیشنهاد کتاب فروش اینطور گفتند. موسیقی که در این قسمت شنیدین قطعی است به نام هی دلبر، اثر جوان هاجو، هنرمند کرد. تا یه قسمت دیگه با یه کتاب دیگه، روزگار بر وقف مرادتون باشه. وقت خوش.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.